بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فاز صفحه 100، سطر هفتم. و ذلک لأن کل ما هو مرکب کان للعقل اذا نظر الیه و الی جزئه و قایس بینه ما فی نسبت الوجود وجد نسبت الوجود الی جزئه اقدم. دلیلی است بر وساطت واجب تعالی و جز نداشتن او. قبل از اینکه من توضیح این دلیل شروع کنم، دیروز بعد از کلاس بحثی شد که من صلاح دیدم تقریبا حاصل اون بحث رو عرض کنم. گفته شد آیا از وحدت هیولا می توانیم وحدت عالم جسم را اثبات کنیم؟ ما در عالم جسم یک هیولا بیشتر نداریم که صور عنصریه بسیط رو می پذیره، صور عنصریه مرکب رو هم می پذیره. وقتی هیولا واحد باشه می تونیم بگیم عالمی که روی این هیولا بنا شده واحده، عالم جسم و جسمانیت روی هیولا بیان شده باید. من جواب دادم که طبق مبانی قدما ما 10 هیولا داریم، نه 1 هیولا. 9 هیولا داریم برای افلاک نهگانه و 1 هیولا داریم برای عالم عنصر. و چون در عالم عنصر هیولا یکیست و همه صور رو میپذیره، بهش گفتن هیولای مشترکه. هیولای افلاک مشترک نیستند ولی هیولای عناصر مشترکند. حالا چرا هیولای افلاک مشترک نیستن؟ علتش اینه که افلاک ممکن نیست صورتشون رو عوض کنند، اونا تبدل صورت ندارن. ممکنه این صورت فلکی یا نفس فلکی به حرکت تکاملی حرکت کند و شخصش عوض شود، چون حرکت جوهری رو ما در نفوس فلکی هم راه میدیم. ممکنه این صورت فلکی و این نفس فلکی حرکت جوهری کند، حرکت تکاملی کند و شخصش رو به کمال بره، ولی خود صورت و سنخ صورت عوض نمیشه. برخلاف عناصر، هیولای عنصر الان صورت آب داره، با فراهم شدن شرایط هوا میبینی صورت هوا رو پیدا کرد. صورت شخصش عوض نمیشه، اصلا نوعش هم عوض میشه، در حالی که هیولا واحده. چون فلک صورت عوض نمی کنه، پس هیولاش همون هیولای مختص این صورته، مشترک بین چند تا صورت نیست. اما هیولای عنصر صورت عوض میکنه و در تمام صور همین هیولاست، بنابراین میتونیم بهش بگیم هیولای مشترکه. پس برای عالم عنصر ما 1 هیولا داریم که هیولای مشترکه است و تمام صور چهارگانه عناصر بسیطه رو قبول میکنه و به تبع صور عناصر مرکبه رو قبول میکنه. اما در افلاک ما 9 تا هیولا داریم. نمیتونیم بگیم هیولا یا کل عالم جسم واحد است تا نتیجه بگیریم که پس عالم جسم واحد است. بعد سوال شد که بنابر نظر امروز چی؟ حالا دیروز میگفتن که 9 تا هیولا برای فلک داریم، 1 هیولا برای عالم عنصر داریم. حالا معلوم شد که یا افلاکی در کار نیستند، یعنی افلاک جسمانی در کار نیستند، فقط کواکبند، یا اگر افلاک هم باشند و کواکب هم باشند، اینا هم از سنخ همین خاک و آب و هوا، اینا سنخ دیگری نیستند، یعنی اینا منصوری هند. خب میتونیم به این ترتیب بگیم هیولا تو کل جهان واحد دیگه، اون نه تا هیولایی که برای افلاک قائل بودن همه رو منکر بشیم و بگیم یک هیولا بیشتر نداریم که هیولای مشترک بین فلک و عنصره، عنصرش هم مشترک بین این عنصر و اون عنصر و اون عنصر. امروزه افلاک حالا یا جسم بودنشون باطل شده یا برفرضم کسی اونها رو جسم بدونه میگه از سنخ همین عناصر اربعند. کواکب باطل نشدند، حالا افلاک هم باطل شده باشن کواکب موجودند، ولی کواکب ثابت در جنس همین عناصرند. پس دیگه احتیاج نداره که 10 تا هیولا قائل بشن، یک هیولا قائل بشن. گفتم اگر هیولا هیولای عالم واحد باشه، هیولا عالم جسم، چون عالم عقل اینه که هیولا ندارن، اگر هیولای عالم جسم واحد باشد معناش اینه که تمام صور عنصریه، فلکیه، مرکبه، بسیطه همه روی هیولای واحد واقع شدند و این باعث میشه که ما بتونیم بگیم عالم واحد، عالم جسم و جسمانی واحده. از این طریق میشه وحدت عالم رو اثبات کرد. و بعد سائل به من فرمودن که یکی از بزرگان هم از طریق وحدت هیولا وحدت عالم رو ثابت کردند. درست هم هست، به نظر میسته که مشکلی نداره.
استقرار جزئی آدم.
بله؟
استقرار جزئیه. ما که واقعا رفت نمیدونم هیولای همه افلاک رو نمیدونم کرا رو ببینیم، یه قسمت کوچیکی دست باز نگاه کردیم توی آدم بینایت کجا شو یه جدی عبدش فرق.
نه هیولا
کلا استقرار جزئی به یقین نمیرسه.
ببینید هیولا دیگه با استقرار نباید کشف کنید. هیولا یعنی قابل الصبر. این قابل الصبر یکی بیشتر نیست. حالا یا وحدت شخصیه مبهمه دارد چنانچه مشام میگویند، یا وحدت جنسیه دارد چنانچه صدرا میگه. همه معتقد به وحدتشن. این دیگه احتیاج به استقرار نداره. استقرار برای مختلفاته. یعنی صبر رو که شما بخواد بیابید باید استقرار کنید، اما هیولا که نمیشه استقرار بشه چون واحده.
شما میگه آقا تا دیگه گفتی 10 تا از احتمالش هست که بیشتر باشه، احتمالش که باشه دیگه نمیشه چون یقین نمیتونی برسید احتمالش هم بدیم.
آخه هیولا یعنی چی؟ هیولا یعنی چی؟ هیولا یعنی قابل الصبر. این چند تا میتونه باشه؟
تا دیروز
10 تا بوده به خاطر اون عاملی که عرض کردم که گفتن اون صبر عوض نمیکنه، افلاک صبر عوض نمیکنن، چون عوض نمیکنن نمیتونیم هیولا مشترک قائل بشیم. ولی اگه صبر عوض میشدن هیولا مشترک قائل بودیم. حالا که معلوم شده، حالا که معلوم شده صبر میتونن عوض بشن، دیگه هیولا چرا متعدد بشه؟ عرض کردم عامل تعدد در فلک اون بود که صورت ها مخصوص بودن، هیولاها هم باید مخصوص می شدن. اما اون عامل الان باطل شده، معلوم شده که صبر عنصریه با صبر فلکی یکی هست. وقت می تونیم به یقین بگیم هیولا یکیه، چون هیولا یه امر صرفه، نمیشه متعددش کرد. چون می خواهم متعددش کنیم، صرف القبول لصبر، این میشه هیولا. مثل جسم، جسم قابل اعراض است، این واحده، جسم واحده، بله صورت نوعیه که میاد متعددش میکنه، ولی جسم به ماهی جسم در کل عالم واحده، هیولا به ماهی هیولا در کل عالم واحده. نمیتونید اصلا متعددش کنید که بگید ما یقین نداریم. الان نه، الان اگر عرض کردم اگر 10 تا هیولا داشته باشیم که این دلیل کافی نیست، وحدت عالم از این طریق نمیشه اثبات کرد. اگر یک هیولا داشته باشیم، نمیگم چند تا داریم، اگر یک هیولا داشته، یعنی اگر هیولای افلاک رو باطل کنیم، اگر هیولای افلاک رو باطل کنیم همه جسم و جسمانیت میشن عنصری. اگر همه شدن عنصری هیولا میشه واحد. با اگر که عرض میکنم این به مبنا ربط داره. شما الان معتقدید که افلاک باطلند یا نه؟ اگه افلاک هم هستن از سنخ عنصرن، این دیگه الان امروز قبول کردن.
تحت به مقدار کامل الذي وصلوا إليه يعني بالنظر الدقيق مثلا. لكن المفروض أننا لو فرضنا عالم آخر جسماني، يمكن أن نفرض أن الهيولة في ذلك العالم الجسماني كما فرضها القدماء في هيولة الأفلاك أنها غير قابلة للتبدل. فأي إشكال في فرض عالمين، عالم كل الهيولة الآن في هذا المرصود، عالم كل الهيولة فيه واحدة لأنها هيولة مادية عصرية، وعالم آخر جسماني هيولة فيه كالهيولة الفلكية عند القدماء؟
يعني اون هیولا هیولایی هست که قابل صورت نیست یا هست؟
لا قابل صورت ولكن لا يقبل التبدل.
خب این باید اثبات بشه که عالمای ما هم غیر اون صورت. الان ببینید، الان ثابته دیگه. شماها که تا حالا فرضیهای امروز رو قبول میکردید، چرا حالا که من میرسم به اینجا ردش میکنید؟ امروز هیولا چیه؟ هیولا عبارت است از قابل الصبر. در هر عالمی شما هیولا رو بیارید قابل الصبره، منتها اگر تبدل صورت رو قبول نکنید هیولاتون مشترک نیست. اگر تبدل صورت قبول نکنید هیولا مشترک نیست، اما که تبدل صورت قبول کردید هیولاتون مشترکه. اینا دیگه عزمی کنم اگر ثابت بشه، همه اینا با اگر بود دیگه، اگر ثابت بشه که تمام جسم و جسمانیت عنصری هست، که این امروز اثبات شده، مگر اینکه بگیم حالا حرف امروز فردا باطل خواهد شد. اگر هیولایی به قول شما باشه که هست، بالاخره قابل صبر هست، اگر هیولایی باشد و در هر عالمی عبارت باشه از قابل صبر که هست، بازم قابل صبره، شما نمیتونید هیولا رو متعدد بگیرید مگر ثابت کنید فلان صورت چنانچه خودم ها میگفتن قابل تبدل نیست. اون وقت میتونید یه هیولا مشترک درست کنید، یه هیولا مختص درست کنید، یه هیولا دوتا میشه. اما اگر صبر قابل تبدل بودن، یعنی عنصری بودن، اگر صبر عنصری بودن که قابل تبدل هستن، هیولا حتما واحده. حالا شما میفرمایید که ممکنه عنصری نباشند، خب این احتیاج به اثبات داره. اونجور که امروز گفته میشه همه عنصری هستند. ممکنه یه موجودی باشه که اصلا جسمی و جسمانی نباشه، مثلا بریم تو عالم مثال تو عالم عقل، اونا رو میگن ندیدیم، ولی اینا که تو همین عالم جسم و جسمانی هن
هم یقولون الان الکون الذی نتحدث عنه هو الکون المرصود، اما الکون غیر المرصود لا نعلم منه شيء، یعنی فی عالم الماده.
یعنی اگه جسم و جسمانی باشه همینه که هست. شما میگید جسم و جسمانی یه جور دیگه است و ما کشفش نکردیم. اینا یه احتمالات خیلی بعیده که شاید هم اصلا نتونیم بهش ملتزم به حد در حد احتمال ملتزم بشیم.
تو عالم ماده شما هر جا آدم بره جز همین عالم میشه، نمیشه دو عالم فرض کنید.
بله عرض کردم اینو دیروز که اگر عالم جسمانی ما نامتناهی باشه اصلا فرض عالم دیگر غلطه، اما اگر عوالم متناهی باشن، این دیروز گفتم عوالم متناهی باشن ممکنه کسی قابل به تعدد بشه. خب اینم بگذاریم، تموم شد، اینم بحث باقی مونده ای بود که بد نبود مطلبش رو مطرح شد.
این ماده ای که فرمودید قابل صبر مثل ماده عناصر ماده ای که مثلا عالم افلاک اینجا قابل صور نیست.
ماده چی؟
افلاک مثلا این ماده مناسب فرد میشه این مکروب
قابل تبدل صورت نیست. نه قابل صورت نیست.
این موارد مونی که قابل تغییر تکامل پیدا میکنه اون صورت مادگی تغییر تبدل ما نداره. در عالم تناسل هم اینطور اونه که تغییر پیدا میکنه تکامل پیدا میکنه صور نمانده اونجا هم اینطور باشه. باز میتونه ماده رو یکی بگیره ماده که اونجا صورتشون یه تکامل پیدا نمیکنه نه که ماده تکامل پیدا نمیکنه.
تکامل شخصی گفتم پیدا میکنه، تبدل نوعی پیدا میکنه، کون فساد نداره. تو عالم افلاک قائل بودن که کون فساد نیست، ولی مثل صدرا قائل به حرکت جاری بود که شخصی کامل تر میشه. اما این صورت فاسد بشه، صورت دیگه بیاد، چنانچه در عناصر اتفاق میفته، این تو افلاک ممکن بودند. تبدل صورت به این صورت. بله؟ بله، مربوط بشیم به صورت. ولی ماده‌ای که قبول می‌کنه این صورت رو، اون ماده به همین صورت هست، صورت دیگه قبول نمی‌کنه، پس ماده مشترک نیست. خب بله، به همین دلیل، به همین دلیل تغییر پیدا نمی‌کنه، پس صورت دیگه قبول نمی‌کنه. چون صورت قبول نمی‌کنه، ماده مشترک نیست. اگه صورت دیگه قبول می‌کرد ماده مشترک می‌شد، اون وقت می‌تونستیم بگیم که در بین همه صور همین یه ماده هست. اما چون ماده مشترک نبود، لازم شد که ما برای افلاک ماده های خاص قائل بشیم، برای عناصر ماده مشترک قائل بشیم. اگر ماده رو مشترک کنید همه صور توش میاد. قدیمی ها مشترک کرده بودن ماده رو بین 4 تا، الان میخوام مشترک کنیم بین همه، بین 4 تا و افلاک میخوام مشترک کنیم. چون افلاک یه ماده دیگه، یک صورت دیگه برشون قائل نشدیم، صورت اونها رو صورت عنصری گرفتیم. درسته صورت عوض میشه، ولی ماده باقی میمونه. چون ماده باقی میمونه پس ماده مشترکه. ما میخوام ماده رو مشترک کنیم و واحد کنیم. اگر صور روی همین ماده عوض بدل بشن ماده میشه مشترک. توی افلاک که ماده مشترک قائل نبودن بخاطر اینکه که صورت عوض نمیشد.
ولی صورت میپذیره، عوض نشه مشکل صورت ماده. صورت که میپذیره
اون صورت اولیه رو
ماده،
ولی اون
که تغییر
بدن
نمی‌کنه مشکل صورت
نه که ماده. خب باشه، ماده چند تاست؟ این ماده مشترک یعنی چی؟ یعنی ماده‌ای که چند تا صورت رو میپذیره. افلاک ماده‌شون مشترک نیست، چند تا صورت نمیپذیرن، هر کدوم با صورت خودشه. چون صورت‌های افلاک جدان، ماده‌شون هم جدان. اما در مثل عناصر درسته صورت ها جدان، ولی همه صورت ها همین ماده واحد میپذیره، پس میشه هیولا مشترک. تو عالم عنصر یه دونه هیولا دارین، نه 4 تا، با اینکه عنصر 4 تاست. تو عالم افلاک نمیتونید بگید یه دونه ماده دارین، باید بگید 9 تا ماده دارین، چون تا تو صورت دارید. چون 9 تا صورت دارید باید بگید 9 تا ماده دارین. اما در عالم عناصر با اینکه 4 تا صورت دارید میگید یه ماده دارین. علتش همین تبدله. بله صورت تبدل پیدا میکنه، ولی کی قبول میکنه ماده؟ کدام ماده؟ 4 تا ماده 4 تا صورت قبول میکنه یا یه ماده 4 تا صورت قبول میکنه؟ یه ماده 4 تا صورت قبول میکنه، پس ما با یه ماده اکتفا میکنیم. اگر در افلاک هم صور افلاک هم همین ماده واحد قبول میکرد، ما برای افلاک این ماده دیگه قائل نبودیم، همین ماده رو مشترک میگفتیم بین 13 تا، 4 تا اینا هم 9 تا اونا مشترک میگفتیم بین 13 تا. ولی چون افلاک صورت عوض نمی کردن به نظر قدیمی ها، بر اونها هیولای خاص بود و هیولای مشترک فقط مال عالم ماده، مال عالم عنصر بود. ظاهرا هنوز روشن نشده مطلب برای شما، یه خود فکر کنید این شاله حل میشه. چون من چند بار توضیح دادم فکر میکنم مطلب باید حل میشد، حالا کجا شما گیر دارید نمیدونم. خب حالا وارد بحث وساطت میشه که واجب تالا جز ندارد. اولا من یه توضیح مختصری در مورد مرکب ذکر بکنم که دیروزم گفته شد، منتها شاید احتیاج بود به یکی به زمینه کردن یه مطلب که اونو من زمینه فکر میکنم نکردم. شدم در آخر گفتگو مطلب بیان شد و روشن شد. ببینید ما صد رو میگه چهار تا مرکب، چهار نوع مرکب داریم. یکی مرکب من الاجزاء خارجیه، دوم مرکب من الاجزاء ذهنیه، سوم مرکب من الاجزاء حدیه، چهارم مرکب من الاجزاء مقداریه. گفته شد قسم پنجمی هم داریم که صدره در اینجا متعرضش نشده و اون مرکب من الماهیت و الوجوده، چون در هیچ کدام از این چهار قسم داخل نمیشه. من جواب دادم که صدرا این ترکیب رو قبلا باطل کرده، چون ثابت کرده که واجب تعالی ماهیت نداره، یعنی مرکب من ماهیت بل وجود نیست. این بحث قبلا گذشته، دیگه لازم نبود تو این فصل مجددا مطرح بشه. پس ترکیب من ماهیت بل وجود رو با نفی ماهیت نفی کردیم، با نفی ماهیت از واجب تعالی نفی کردیم و دیگه احتیاج نیست که این ترکیب دو مرتبه مورد بحث قرار بگیره. لذا در این فصل نهم ایشون به اون چهار قسم ترکیب دیگر میپردازند. بعد سوال شد که ترکیب من الوجود و العدم هم داریم، اینم قسم ششم، این رو که صدرا نفیش نکرد. جواب دادم ترکیب من الوجود و العدم همون ترکیب من الوجود و الماهیته، یعنی شیئی که مرکب باشه از وجود و ماهیت به خاطر اینکه دارای ماهیت است عدم توش راه پیدا کرده، چون ماهیت عبارت است از یک اثبات و چندین نفی. مثلا ماهیت انسان یعنی آنچه واجد انسانیت هست و واجد فرسیت، شجریت، بقریت و امثال ذلک نیست. اصلا ماهیت معنیش همینه، ماهیت وقتی محدود میکنه میگه این محدوده رو دارد، خارج از این محدوده رو ندارد. اصلا معنای ماهیت همینه. پس ماهیت یعنی دارایی خاص و ناداری غیر از اون دارایی. غیر از اون دارایی هر چی باشد ناداری است، این معنای ماهیته. پس ماهیت معناش ثبوت شیء و نفی سایر الاشیاست، یعنی اگر شیء دارای ماهیت باشه عدم توش راه پیدا میکنه. پس ترکیب من الوجود و الماهیت میشه همون ترکیب من الوجود و العدم. ترکیب من الوجود و العدم با ترکیب من الوجود و الماهیت فرق نمی کنه.
نفس رحمانی
چیزه
افاده، نفس رحمانی که اونجا
مزدفر
دیگه
ماهیت
نیست دیگه؟
بله اونجا ماهیت نیست. در نفس رحمانی در ذاتش ماهیت نیست، ولی همیشه همراه ماهیت هست. چرا؟ چون این نفس رحمانی به تعینات برخورده، تعینات از عقلش تا هیولا همه ماهیت دارن. بنابراین وجود منبسط که نفس رحمانی است، اگرچه به لحاظ ذاتش ماهیت ندارد، ولی خودش هم در خارج همراه با ماهیت هست. حالا سوال کنید آیا وجود منبسط مجرد است یا مادی؟ وجود منبسط مجرد است یا مادی؟ نمیتونیم بگیم. با مجرد مجرد است، با مادی مادی است. همونطور که وجود با جوهر جوهر است، با عرض عرض است. خود وجود نگاه کنید نه مادی است نه مجرد، خود وجود. اما چون این وجود منبسط با تعینات برخورد کرده، مگر روز قیامت. روز قیامت که همه تعینات پاک میشه، این وجود من بسید خالص خالص باقی میمونه. اونجا باید بحث کنید مادیه یا مجرده میمیش کنم. یا مثلا الان چی سوالی کردید؟ مرکبه یا بسیطه؟ مرکب ماهیت داره یا نداره؟ میگیم نداره. اون وقت بله، ولی الان چی؟ الان وجود من بسید خدا به این همه تعینات داده و همراه با ماهیات هند. یعنی وجود من بسید نه یک ماهیت، هزاران یا بی نهایت ماهیت داره.
مطلق
شما الان ندارید، در قیامت نبود. یعنی شما فکر میکنید یه وجود منبسط خالی داریم، بعدم یه وجود منبسط همراه با تعینات داریم؟ نه اینطور نیست. ما فقط وجود منبسط همراه با تعینات داریم، هم وجود منبسط تنهای خالی نداریم.
خودش کل به ما وقت
جزش نیستن، متحدشن.
ما جزئیاشو
جزش نیستن، متحدشن. این ماهیات با وجود منبسط متحدن، بنابراین وجود منبسط فعلا خالی نیست، ماهیت داره. شما به ذات وجود منبسط نگاه میکنید، ذاتش نگاه، ذاتش کردن تنها وجود نیست.
اطلاق و عدم اطلاق هست، یعنی لا به شرط مقصدی نیست، لا به شرط قسمی هست. برای اونجا عدم و وجود هست، یعنی ترکیب از عدم و وجود هست و ماهیت هم هست.
نه، ترکیب از عدم وجود نیست.
اطلاق لا به شرط مقصدی رو نداره، اطلاق لا به شرط قسمی رو داره.
باشه، در هر صورت اون هم بی‌نهایته.
نه،
اون من الازل الى الابد بی‌نهایته. وجودی که بی‌نهایت باشه آدم توش نیست. چطور شما میگید آدم داره؟ بله، الان چون این وجود با ماهیات متحده، خب همراه با آدمه، وجود ما بسید. اون وقتی که خالی میشه از ماهیات، با سور اول اسرافیل یا سور دومش، حالا
اولش سور،
بله اولش سوره، اولش نفخ فزعه، دومش نفخ سعقه، سومش هم گفتن تو روایات هست به تعبیر نفخ. نفخ سوم نفخ بعثه، که البته تعبیر به نفخ یه خورده نمیدونم هست یا نیست، من مراجعه نکردم، تعبیر به بعث هست که بعد از اینکه سوره دوم دمیده میشه که سوره که نفخ سعقه همه از بین میرن. اون وقت هست که خداوند میفهمد لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، هیچ کی نمیتونه جواب، نیست که جواب بده، تعیان همه رفتن. اون وقت وجود منبسط خالیه. اون وقتی که یبقا وجه ربک، اون وجه رب که وجود منبسطه، اون وقت باقیه و اون وقت خالیه، هیچ کدوم از تعیانات نداره، با هیچ ماهیتی متحد نیست. بله، اون وقت خالی از ماهیته و خالی از عدمه.
خب ولی نه، خالی عدم
گیرد. چرا خالی عدمه؟
عدم لابشت مقصدیه.
فقط عدم وجوب دارد، یعنی امکان داره، ولی در وجود امکانی بی نهایته. فقط عدم الوجوب دارد. حالا اگر این عدم رو حساب کنید، ابی نداره، بگید مرکب است از وجود و عدم، ولی نه مرکب است از وجود و عدم، او فقط وجوده. ببینید، من و شما موجودی هستیم که هم وجود داریم هم ماهیت داریم. چون ماهیت داریم پس عدم داریم، مرکب من الوجود و العدمی. ولی وجود خالص ما، وجود خالص ما ولو محدوده، مرکب من الوجود و العدم نیست. اما اگر محدودش گرفتید، اون محدودیتش عدمه. خود وجود عرض میکنم مرکب من الوجود و العدم نیست، واضحه این مطلب. و وجود منبسط هم خود وجوده دیگه، حد نداره. وقتی حد نداره، عدم نداره. بین فرق اینه که اون واجبه، این عدم واجبه، این فعل واجبه، این ظهور واجبه. فرق عدم اینه. و هم این دیگه، نه که اون عدم داره اینم عدم. این اگه عدم داشت، عدمش رو غلبه میکرد. عدم نداره. وجود من بسید عدم نداره. اونایی که عدم بودن برای وجود من بسید، همه پاک شدن. چون عدم دیگه، عدم یه وقتی مدون میشه، یعنی عدم یه وقتی ظاهر میشه، مدون میشه نه، عدم یه وقتی ظاهر میشه. اما اونی که وجوده که عدم توش نیست، هیچ وقت نمیره. اگر عدم توش بود، تو سوره دوم اسرافیل اینم میرفت، در حالی که این نرفته. چون وجود که نمیتونه عدم قبول کنه، جمع نقیزه میشه. پس این وجود منبسط هم نامتناهی است، مرکب من الوجود و العدم نیست. اون وقتی که همراه ماهیت، مرکب من الوجود و عدم هست به خاطر اون ماهیته. وقتی ماهیت رو جمع میکنه خداوند، هیچ عدمی باقی نمیمونه و اینم میشه وجود صرف، اونم میشه وجود صرف. منتها اینو نمیگیم وجود صرف، اینو اصطلاحا میگیم ظهور صرف. اون وجود صرف، این ظهور صرف، اینطور میشه دیگه. البته ما داریم فلسفه میخونیم، به عرفان کار نداریم. ولی خب شما بحث بردیم تو عرفان، منم جواب دارم، ولی بحث فلسفی است. همه وجودها، چون بحث فلسفی تشریک وجود قائله، فقط یک وجوده که مرتبه نداره، بقیه وجود همه مرتبه دارن. اگه مرتبه دارن مرکب من وجود العدم، فقط یه وجود میمونه که مرتبه نداره دیگه. وجود منبسطی اینا مطرح نیست تو فلسفه. تو فلسفه تشریح وجود مطرحه. در تشریح وجود یک وجود بی مرتبه داریم که مرتبهش لا مرتبه بودنه، بقیه همه مراتب دارن. اونا که مراتب دارن مرکب من الوجود و العدم. اصلا وجود منبسطی مطرح نمیشه که ما در باش بحث کنیم تو فلسفه. خب مرحوم سبزواری در پاورقی این چهار قسم رو با حصر عقلی منحصر کرده و فهمونده که همین چهار قسمه. به این صورت فرموده اجزای یک مرکب یا به وجود واحد موجودند یا به وجود واحد موجود نیستند، یعنی به وجود متعدد موجودند. این تقسیم اول که اجزاء مرکب یا به وجود واحد موجودند یا به وجود متعدد موجودند. البته این داره به نفی و اثباته، منطقه من دارم به این صورت بیانش میکنم. هر کدوم از این دو قسم رو دوباره تقسیم میکنیم به دو قسم. میگیم اگر به وجود واحد موجود باشند یا لا به شرطند یا به شرط لا هستند. اگه به شرط یا یعنی لا یا لا به شرطن یا لا به شرط نیستن، یعنی به شرط لا. اگر به شرط لا باشن میشن ماده و صورت ذهنی. ماده و صورت ذهنی به یه وجود موجودن، به دو وجود موجود نیستن. و اگر لا به شرط باشن میشن اجزای حدی، یعنی جنس فصل. پس قسم دوم و سومی که در عبارت صدر آمد الان هر دوشو برهم سبزاری مطرح کرد. اما اگر به دو وجود موجود باشند، اگر اجزا به دو وجود موجود باشند، یا هر جزئی قابل اشاره حسیه یا نه این اجزا قابل اشاره حسی نیستن، جدا جدا نمیشه بهشون اشاره حسی کرد. اونجا که جدا جدا میشه اشاره حسی کرد اجزای مقداری هست، به سر خط و ته خط میشه جدا اشاره کرد. اونجا که جدا جدا دو وجود دارن، یه وجود ندارن و نمیشه بهشون اشاره متعدد کرد، ما دو صورت خارجی هن. ماده خارجی رو جدا ندارید که بهش اشاره کنید، صورت خارجی رو جدا ندارید، هر دو با هم به صورت جسم هن. و شما با یک اشاره که به جسم میکنید به هر دو دارید اشاره میکنید. تا اینجا مطلب روشن شد که چهار قسم مرکب داریم و دائرشون کردیم به این نفی اثبات. در قسم اخیری که من عرض کردم که مثال زدیم به ماده و صورت خارجی، ایشون گفت به دو وجود موجودند. ماده و صورت خارجی گفت به دو وجود موجودند و قابل، بلی هر کدوم از دو وجود جدا جدا قابل اشاره نیستند، به هر دوشون با هم اشاره میکنیم. این به مبنای خود مرحوم سبزواریه، به مبنای صدرا نیست. صدرا معتقد ماده و صورت در خارج به وجود واحد موجودند، لذا ترکیبشون ترکیب اتحادی میدونه. میگه ترکیب ماده و صورت در خارج اتحادیه. مرحوم سبزواری ترکیب وجود و ترکیب ماده و صورت رو ترکیب انضمامی میدونه، ماده و صورت خارجی رو ترکیب انضمامی میدونه، لذا قائل به دو وجوده. میگه ماده جدا وجود داره، صورت جدا وجود داره، اینا به هم منظم میشن و این انضمام باعث میشه که نتونید دو تا اشاره مستقل داشته باشید، با یک اشاره بهشون اشاره کنید. ایشون طبق مبنای خودش این تقسیم دایره بین نفی اثبات رو مطرح کرده، نه طبق مبنای صدر. بله
ذکر ان ما نعتقد ترکیب الاتحاد
من حافظم مثل حافظ شما نیست، ولی به ذهن من میاد که ایشون در یعنی سبزواری در بعضی موارد، حالا یا تو متن منظومه بوده یا تو حاشیه هاش بوده، تصریح داره بنظمامی، تصریح داره بنظمامی، احتمالا تو بخش منطقش باشه، تو بخش منطق در حاشیه ایشون تصریح داره بنظمامی. حالا من اگر شرح منظومه های قدیم اون خطی ها سنگی ها باشه براتون پیدا میکنم بهتون نشون میدم، چون من با اون کتابی که سر کار دارم آدرس ها رو تو اون میدونم، تازه اونم آدرسش رو درست نمیدونم، کتاب عوض بشه دیگه گمش میکنم، یعنی آدرس ها رو گم میکنم. لذا عرض میکنم اون چاپسنگی ها رو ببینم، تشخیص میدم، پیداش میکنم که کجاست. اینشون گفته ترکیب این زمانیه. مبنی
که صورت رو یه وجودیه و ماهیت چه تعریف میکنه؟
صورت نه، این بحثا فرق نمی کنه، صورت از سنخ وجود یا ماهیت از این بحثا فرق نمی کنه. حالا صورت از سنخ وجود اون خودش بحث داره، باید بحث کنیم یعنی از سنخ وجود یعنی چی. صورت ظاهرش اینجا ماهیته، از سنخ وجود یعنی چی، همونطور که فصل از سنخ وجود اونم یعنی چی. خیلی هم مطلب نداره اون، چون خارج از بحث دیگه ما متعش نیم. تقسیم فرق نمی کنه،
تقسیم اجزای ماهیت هست، ماهیت اجزایش داخلی یا خارجی هست.
بله،
ولی وقتی اگه سنت
حالا باشه بحثش. البته توی منطق خوندید شما که فصل مربوطه به عینیته، مربوطه به ماهیت نیست. بله، اونم باید توضیح بیشتر داده بشه تو خود منطق. خب حالا استدلالی که میخوام بکنیم برای این که خداوند هیچ کدوم از این اجزا رو نداره، استدلال عامه، یعنی تمام اجزا رو نفی میکنه. ایشون میفرماد که ما کل رو لحاظ میکنیم، اجزا رو هم لحاظ میکنیم. شما میتونید به اجزا چیزهای رو نسبت بدید، به کل چیزهای رو نسبت بدید. ممکنه مثلا اون منسوب به اجزا فرق کنه با منسوب به کل، ممکنه مثلا منسوب به اجزا با منسوب به کل یکی باشه، ولی ما به منسوب ها کار، به منسوب های دیگه کار نداریم، فقط وجود رو لحاظ میکنیم. که میخواد وجود رو نسبت بدید به اجزا، وجود رو نسبت بدید به کل. این وجود به کدام یک مقدمن نسبت داده میشه و به کدام یک مؤخرن نسبت داده میشه؟ آیا شما وجود رو ابتدا به کل نسبت بدید بعدن به اجزا، یا وجود رو ابتداءن به اجزا نسبت بدید بعدن به کل؟ واضحه که شما وجود رو ابتداءن به اجزا نسبت میدید، چون اجزا تقدم به تبع دارن بر کل، اگرچه تقدم زمانی ندارند، در زمان اجزا و کل با همند، ولی در تبع اجزا مقدمن بر کل. اجزا تقدم به تبع دارن بر کل اگرچه تقدم به زمان ندارن. همین تقدم به تبع باعث می شود که شما وجود رو به اجزا مقدمن نسبت بدید و به کل مؤخرن نسبت بدید. یه مقدمه، این مطلب روشنه، هم قبولش داریم. البته خود ایشون هم اشاره میکنه در انتهای دلیل که در اجزای مقداری و از این چنین نیست. اجزای مقداری قبل از کل نیستند، تازه بعد از کل با فرض ما یا با قطع کردن این خط و جسم تازه اجزا حاصل میشن. اجزای وجود نداره، این خط ممتد اصلا جز نداره توش. وقتی شما تو فرضتون تزیهش میکنید یا تو خارج تزیهش میکنید، تازه اجزا درست میشه. پس در اونجا نسبت وجود به کل مقدم است بر نسبت وجود به اجزا. فقط در نسبت در اجزای مقداری این وضع هست، اینو بعدا اشاره میکنم، ولی در بقیه اجزا اینجوری نیست. اجزا مقدمند، در نسبت وجود مقدمند بر کل. بعد اینجا دو تا بحث پیش میاد. یک بحث این که آیا کل از اجزا درست میشود و کل اثر است برای اجزا، یا نه فقط کل به اجزا احتیاج دارد. دو جور بحث میکنه. یکی این که کل رو اثر بگیریم برای جز، که بگیم جز تأثیر کرده و کل درست کرده. ممکن این هر کسی قائل نشه. الان شما بزنیتون خطور بدید شاید باور نکنید که اجزا اثر گذاشتن و کل درست کردن. مثلا حالت فاعلی دارن نسبت به کل، اینو شاید قبول نکنید، ولی کل در تشکیل شدنش احتیاج به اجزا دارد. پس اجزا در این حد با کل مرتبطن که محتاجون الیهند، ولو مؤثر نباشند. اگر مؤثر باشند کل به اجزا احتیاج پیدا میکنه، احتیاج شدید. اگر مؤثر نباشند بازم کل به اجزا احتیاج پیدا میکنه، منتها احتیاجشون مقدار شدید نیست. پس در هر صورت کل به اجزا محتاج است، یا احتیاج از باب این که متأثر به مؤثر محتاج است، معلول به علت محتاج است، یا از بابی که نه چون دارن کل رو تشکیل میدن پس کل احتیاج به اینها داره در تشکیل شدنش. علی حال این به هر صورت که فرض کنید کل به اجزا محتاج. خب اگه خداوند جز داشته باشه، هر جزی احتیاج به جز پیدا میکنه و احتیاج علامت امکان است. خداوند واجب میشود ممکن وجود و باطل خلص میشه دیگه، میشه باطل. این کل استدلال بود که در استدلال بیان شد که اگر خداوند جز داشته باشد نسبت وجود به این جز اقدم است از نسبت وجود به کل. بعد از طریق همین اقدمیت ثابت شد که کل محتاج است به جز، ولو جز مؤثر نباشد. اگه مؤثر باشه که احتیاج خیلی شدیده، اگر مؤثر هم نباشد باز احتیاج هست، اگر احتیاج هست امکان هست و خداوند واجب میشه ممکن وجود به باطل. این کل استدلاله. من یه قسمتی از این استدلال بخونم ولو وقت گذشته. صفحه 177 و ذالک، یعنی این که میگویم خداوند بسیط الحقیر است و این که میگویم لیسه متلفت از ذات من الاجزا، به این جهت است که لأن کل ما هو مرکبون کان للعقل، عقل این حق دارد اذا نظره به اون کل و اذا نظره به جز اون کل و قایسه بینهما، بین کل جز مقایسه کرد. در چی مقایسه کرد؟ در نسبت وجود، که ببینه به کدامشون زودتر وجود رو نسبت بده. وجد عقل نسبت وجود رو به جز این کل اقدم از نسبت وجود به خود کل. چطور تقدمی؟ تقدم بهتر، یعنی جز بر کل تقدم بهتر داره. و این کان این کل با جز به زمان، از نظر زمان جز تقدم زمانی نداره ولی تقدم طبیعی داره. و ما اومایجی مجرای زمان، مثلا مثل دهر، چون الان بحث در واجب تعالی است، واجب تعالی که موجود زمانی نیست، بنابراین اگه اجزایش بخواهند اگه دارای اجزا باشه اجزایش دیگه نمیتونیم بگیم با کلن زمانن، باید بگیم با کلن سرمدن یا با کلن دهرن. البته خدا در دهرن نیست، در سرمده فقط. حالا باید بالاخره کل جز وحدت زمانی دارند، وحدت دهری دارند، وحدت سرمدی دارند، ولی وحدت طبعی ندارند. وحدت اشتباه گفتم، معیت زمانی دارن، معیت دهری دارن، معیت سرمدی دارن، و اما معیت طبعی ندارن جز طبعش طبعا مقدم است بر کل.
این قومه یه دیگه مطلقه
بله
این قوم های جی مثلا مثلا دهری مانا کردی این آتو بی بیتاب باشه یعنی تقدم دهری داره
نه اگه این گونه خلاف ظاهره ولی میتونست پشتر به تب یا او مایزی مجاها چرا آمده این برای بردتش شما او مایزی مجاها میخواد حتی بر تب بگیرید و اگه حتی بر تب بود دنبال تب زکش میکرد چرا آمده اینجا زکش کنه فیکون و این کل به حسب جوهر ذاتش مفتقرن الی جزئی به عبارت اخرى متحققن به تحققهی کل با تحقق جز محقق میشه و این لم یکن کل اثرن صادرن انها یعنی از جز ولو کل اثری نیست که از جز صادر شود اگه اثر جز باشه که بدون شک کل محتاج میشه به جز اثر هم نباشه باز احتیاج هست این یه مقدمه بود که ثابت کرد کل به جز احتیاج داره و کل محبه کزاله یعنی هر چیزی که محتاج باشه لم یکن واجب الوجود لذاته واجب الوجود به ذات نخواهد بود بل واجب الوجود لغیر خواهد بود اگه محتاج باشه فیکون و واجب تالا ممکنن لذاته حاضر محال این حاضر بیان یجریفی ماسته و لحظه المقداریه اشاره کردم ولی توضیح ندادم انشالله توضیح شرسایم